بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت به لطف الله تعالی رحمان. این لحظه نشست 33 سفرمونه. برکت باشه 33 هفته پیوسته بدون توقف با عطار، جمع مرغ‌ها و راهبری هدهد تو راهیم. راهمون به سمت بارگاه پادشاهه. این راه و نشست‌هاش حیرت برای ما داشته، خنده داشته، اشک داشته، غم داشته، شوق و انگیزه داشته. رسیدیم به خانها. خان اول طلب از جلسه قبل. و طلب چی به یاد داری؟ اینجا این مرحله سفر از خلق، جدا شدن از تجلیات شروع میشه. کسی میتونه وادی طلب رو پشت سر بذاره که به این رسیده باشه که اینجا خبری نیست. نشونه هایی از سر مخفی رو درک کرده باشه. همون سری که شیطان به خاطرش لعنت شدن رو قبول کرد. داریم با حکایت ها با عمق و حقیقت مرحله طلب آشنا میشیم. عشق از اول سرکش و خونی بود، تا گریزد آن که بیرونی بود. اینجا دیگه مرحله سخت گرفتنه. این کشور ویزا سخت میده. سخت میگیره تا اونی که اهلش نیست در بره. ما اهلشیم یا داریم از دور تماشا میکنیم حالا ببینیم چه خبره؟ تو هر گروه و رسته ای هستیم، این لحظه رزقمونه که بشنویم. پس یک نفس آرام و عمیق بکش به نیت اتصال به خرد جاری لحظه. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. کجاییم؟ وادی طلب. داریم از رو دسته اونایی که نمرشون 20 شده نگاه میکنیم، تقلب میکنیم که چطوری میشه این وادی رو امتیازش رو به دست آورد. باورت میشه اولین کسی که رو دستش نگاه کردیم برای وادی طلب شیطان بود؟ طلب سر و خفا، وفاداری به معشوق رو باید از شیطان یاد بگیریم که معتقده این لعنت شدنش یک ابتلاست، یک آزمونه و با خودش زمزمه میکنه در بلا هم میچشم لذات او. مات اویم، مات اویم، مات او. از نشست قبل یادته هدهد شیطان رو مثال زد و چی به ما گفت؟ این چنین باید طلب گر طالبی، تو نی طالب به معنی غالبی. گر نمیابی تو او را روز و شب، نیست او گم هست نقصان در طلب. با حالیم که نمیتونیم خدای از رگ گردن به خودمون نزدیکتر رو حس کنیم، پیدا کنیم. البته دلیل داره، چون مثلا در طلبش نیستیم، در طلب تجلیاتشیم. بریم چند تا حکایت بشنویم، ببینیم از حکایت ها میتونیم طالب بودن رو به یاد بیاریم. وقت مردن بود شبلی بیقرار، چشم پوشیده دلی پر انتظار. در میان زنار حیرت بسته بود، بر سر خاکستری بنشسته بود. گه گرفتی اشک در خاکستر او، گاه خاکستر بکردی بر سر او. سایلی گفتش چنین وقتی که هست، دیدی کس را که او زنار بست؟ شبلی عارف و صوفی معروف قرن سومه. یافته ها و اشارات بهری تو زمینه عرفان و وصال با یار داشته. اینجا از زمان مرگ شبلی داره حکایت میشه که روی تله از خاکستر نشسته بوده و زنار بسته بوده. زنار کمربندیه که نشانه نصرانی بودنه و نصرانی ها اون رو میبستن. شبلی با این صحنه و اوصاف گریه میکرده و خاکستر به سر میریخته. یکی از نزدیکانش ازش سوال میکنه کی دم مرگشی همچین رفتاری میکنه که تو میکنی؟ الان زمان اینه که هر نشانه غیر از مسلمان بودن، هر نشانه کفر رو پاره کنی، انکار کنی. تو تازه نشانه نصرانی بودن و غیر مسلمان بودنت رو میبندی؟ گفت میسوزم، چه سازم، چون کنم؟ چون ز غیرت میگدازم، چون کنم؟ جان من که از هر دو عالم چشم دوخت، این زمان از غیرت ابلیس سوخت. چون خطاب لعنتی او راست بس، از اضافت آید افسوسم به کس. مانده شبلی تفته و تشن جگر، او به دیگر کس دهد چیزی دگر. شبلی میگه من دستم خالیه، بهره از وصال و یار، بهره اختصاصی مثل شیطان نبردم. خداوند به شیطان گفت ان علیک لعنتی. این یای لعنتی یعنی من، بر تو لعنت من باد. این یای اختصاصه، چیزی که خاص از من به تو داده شده. شبلی معتقد چه لعنت چه رحمت، وقتی اختصاصی از سمت رب به تو داده بشه باعث افتخاره، باعث شادیه. هر بهره ای از این عالم که خطاب خداوند درونش باشه باعث افتخاره. اونی که گمه، حجاب جلوی چشمشه، این رو متوجه نیست. گر تفاوت باشدت از دست شاه، سنگ با گوهر نی تو مرد راه. ما اون چیزی رو که ذهنمون خوب میدونه، ارزش میدونه، باهاش خوشحالیم، و اون چیزی رو که ذهنمون قضاوت میکنه این بده، سخته، باهاش ناراحتیم. اصلا متوجه قسمت اصلی کار نیستیم که چه سنگ چه گوهر، اون رو خدای عالم، شاه عالم داره به ما میده. چه اتفاق لحظه رو ذهن تو بپذیره چه نه، آورنده شاه عالمه. وقتی داری مقاومت میکنی اینطور تصور کن که شاه مقابل تو ایستاده و تو دستش حالا یا سنگه یا گوهر، و تو داری اون هدیه شاه رو با اعتراضت، با نگفتن به لحظه رد میکنی. داره میگه سنگ یا گوهر، یعنی اگر بیماریه، اگر ورشکستگیه، اگر گرفتاری توی زمینه ایه، هر چند این لحظه به نظر ذهن تو این سنگه، ولی مقابل تو دست شاهه و تو داری دست شاه رو رد میکنی. خوب گوش کن چی میگه. گر عزیز از گوهری از سنگ خار، پس ندارد شاه اینجا هیچ کار. اگر فقط داری به داشته و اتفاق لحظه توجه میکنی و از اون خوشحال یا ناراحتی، یعنی تو اصل مطلب رو که شاه مقابلت هست نگرفتی، متوجهش نیستی. سنگ و گوهر را نه دشمن شو نه دوست، آن نظر کن تو که این از دست اوست. چقدر زیباست، با چه زبان زیبایی داره تسلیم رو، رضا رو، صلح با لحظه رو یاد میده. و البته حواسمون باشه، این یعنی عبور از خان طلب. از جان گوش کن، گر تو را سنگی زند معشوق مست، به که از غیری گوهر آری به دست. این معشوق مست گاهی در شکل همسر تو، فرزند تو، خانواده پدر و مادر، گاهی در شکل همکار، رئیس تو ظاهر میشه. و بعید از سخاوت خداوند که اتفاق لحظه در هر شکل و هیبتی که باشه مبارک نباشه، پربرکت نباشه. ما نگاهمون سمت برکتش نیست، برای همین اجازه نمیدیم که برکت اون هدیه، اون خلعت، اون اتفاق جاری بشه. فیلم سیر تکامل زمین تو کانال هست، نگاش کن. هر عصر اتفاقاتش یه سود و منفعت برای این زمین و سازه های ما داشته. اصلا این جهان از انفجار شروع به ساخته شدن کرده، و چه انفجارها، آتش سوزیها، یخبندانها، سیلهایی که کمک کرده به تکامل زمین. ما صبرمون کمه. گاهی از یک اتفاق معترضیم که ما کلی تو مسیر خودشناسی رو خودمون کار کردیم، مشغول آداب الهی هستیم و این انفجار، این فاجعه تو زندگی من چی میخواد بگه؟ شاید تو شأن سطحت زندگی نمی کنی و قرار یک ویرانی بیاد تا تو رو با سطح بالاتر و شأن ثروتمندتری آشنا کنه. پس شاید این معشوق مست در شکل یک دزد، یک اختلاسگر میاد که شأن تو رو بالاتر ببره، اون چیزی که چسبیدی بهش رو ازت بگیره و بهترش رو بهت بده اگر اجازه بدی. پس مرد باید که از طلب در انتظار، هر زمانی جان کند در ره نثار. نه زمانی از طلب ساکن شود، نه دمی آسودنش ممکن شود. گر فرو افتد زمانی از طلب، مرتدی باشد در این ره بی ادب. این جهان بی نهایت سطح داره و هر سطحش چیدمانی از برکت و ثروت و سلامتی داره. اتفاقات روزمره میان که من رو تغییر سطح بدن. با کنکاش و تفسیر اتفاق آگاهیم رو به سطح بالاتری ببرم. اجازه انفجار و تخریب تو من قبلی بدم که به من جدید منتقل بشم تا بیام سطح بالاتر و برکت سطح بالاتر رو دریافت کنم. ما تو خاطرات، تو گذشته، تو تعریف‌های قبلی از خودمون و جهانمون و اطرافمون موندیم، یعنی داریم همون ارتعاش سطح پایین‌تر رو به کائنات می‌فرستیم. پس همون سطح هم دریافت می‌کنیم. برای همین هدهد داره بهت میگه هر زمانی باید جانت رو تو این راه نثار کنی. آن به آن این من قدیمی رو باید نثار کنی تا من جدید حاضر بشه، حضور پیدا کنه. میگم حواست هست ما تو مسیر خودشناسی چقدر به دنبال اساتید خاص با تعاریف و مناقب خاص هستیم. اینجا شیطان تو خانه اول استاد ماست. داریم از رو کارش مشق میگیریم. میگیری چه خبره که ما کجاها پرتیم ولی نگاهمون، توجهمون باید کجا باشه؟ میگیریم ما تشنه لبهایی که به دنبال آب کل جهان رو داریم میگردیم، این آب معرفت همینجا کنار ما، درون ما حاضره؟ خدای سخاوتمند، اون رب، استاد اعظم تو کل این داستان درس رو برای ما چیده. اگر ببینیم، بشنویم. دید مجنون را عزیزی دردناک، کو میان رهگذر میبیخت خاک. گفت ای مجنون چه میجویی چنین؟ گفت لیلی را همی جویم یقین. گفت لیلی را کجا یابی ز خاک؟ کی بود در خاک شارع در پاک؟ گفت من میجویمش هر جا که هست، بو که جایی یک دمش آرم به دست. میدونی که لیلی قبل از مجنون مرد و این مجنون آشفته ما همه جا به دنبالش میگشت. تو این حکایت این جستجو حتی تو خاک بیابان و جاده و رهگذرم بوده. علتش رو جویا میشن که اون دور پاک که غیر ممکنه تو این خاک باشه، چرا اینجا پیش میگردی؟ مجنون جواب میده که من نفس به نفس، آن به آن پی لیلی هستم، شاید لحظه حسش کنم. لیلی، لیلا، استعاره از شب غیبه. اون غیب، اون هو، مراتبی رو پشت سر گذاشته تا شده این تجلیات. عاشق حقیقی پشت پرده این تجلیات و قالب‌ها، حتی خاک بیابان، پی هو، لیلاست. نگاه ما نگاه طالب و جویا نیست. افتادن ساده یه سیب رو سر یه دانشمند یه قانون فیزیک رو به توجهش آورد. علم الهی درون حتی ذرات خاک هم هست اگر خوب تماشاش کنی. این ذرات خاک علم داره که وقتی بارون رو اون میریزه یه مقدار از این آب رو تو سطح خودش نگه میداره، روی سطح خودش نگه میداره برای نوشیدن حیوانات، یه مقدار رو تو سطح اولیه خودش نگه میداره برای نوشیدن گیاهان، بقیه رو تو عمق خودش نگه میداره برای استفاده ما. علم الهی درون خاک یک جنازه رو تجزیه و تبدیل میکنه، یک دانه رو حیات میده و رویش رو درونش ایجاد میکنه. الان متوجه شدی که همین دانه های خاک چجوری به لیلا اشاره دارن؟ ما کجا پی خدا، پی لیلا میگردیم؟ زیارتگاه خاص، مکان مقدس خاص، کعبه؟ با فلان جمع کنار فلان شیخ و عارف؟ تمام این جستجوها مصداق این بیته: ترسم نرسی به کعبه ای عربی. آخه اصلا به سمت کعبه رفتن بیمعنیه وقتی تو خودت کعبه نفخت و فیه من روحی همینجا درون توست. این حکایت قشنگ یادت باشه که لیلات رو حتی تو دونه های خاک هم میتونی پیدا کنی. یوسف همدان، امام روزگار، صاحب اسرار جهان، بینای کار، گفت چندانی که از بالا و پست دیده ور می بنگرد در هرچه هست، هست یک یک ذره یعقوب دگر. یوسف گم کرده می پرسد خبر، درد باید در ره او انتظار، تا در این هر دو برآید روزگار. شیخ یوسف همدانی از مشایخ صوفیه بوده نیمه دوم قرن پنجم و معروف به بنیانگذاری طریقت نقشبندیه. تو تایید حکایت زیبای قبل اینجا عطار ازش یه اشاره آورده که معتقده اون کسی که دیده بینا پیدا کرده در ذره ذره عالم یعقوبی رو میبینه که داره پی یوسفش میگرده. این جهان، پرندش، میوش، ستارش، آب دریاش، برف آسمانش، تو طرح الهیشون تسلیم دارن می درخشن. ولی هر کدوم، هر ذره از جان الهی نشأت گرفته، پس منتظره، صبور داره مراحل طرح الهیش رو به سمت تکامل جلو میره، ولی درد دلتنگی معبود رو با خودش داره. خیلی عجله دارن، پی یه میان برن، پی یک تکنیکی که اون رو سریع برگردونه به بهشت، به وصال برسونه. خداوند در تجلیاتش داره از کل مسیر و چرخه ها لذت میبره. یادت باشه، خدای سلام، خدای صبور، در سلامتی و صبر داره به سمت خودش بر میگرد. پس طالب واقعی در انتظار و دلتنگیه. از این توهم بیاییم بیرون که یه تکنیک خاص، یه میانبر خاص، یه آگاهی توپ میده و من یه دفعه بدون اینکه سفرم رو تکامل و کمال بدم میپرم اونجایی که مد نظرمه، ذهنم تعریف کرده از بهشت آگاهی. تو این مسیر باید یادت به معشوق، به لیلا در تمام ذرات باشه و به بهترین شکل در نقشی که انتخاب کردی بدرخشی و صبور باشی و منتظر. ور در این هر دو نیابی کار باز، سر مکش زنهار از این اسرار باز. در طلب صبری بباید مرد را، صبر خود کی باشد اهل درد را. صبر با مشتاقی در تضاده، صبر کن گر خواهی وگر نه، بسی بو که جایی راه یابی از کسی. همچون طفلی که باشد در شکم، همچنان با خود نشین با خود به هم. از درون خود مشو بیرون دمی، نانت اگر باید همی خون خوردمی. قوت آن طفل شکم خون است بس، وین همه سودا ز بیرون است بس. خون خور و در صبر بنشین مردوار، تا برآید کار تو از دست کار. این چرخه ها و عوالم هر کدوم شبیه رحمه که تو درونش رشد میکنی، آماده تولد تو عالم بعدی میشی. رحم در رحمه، کره زمین، کشوری که توش ساکنی، شهرت، خانوادت، نقشی که انتخاب کردی، شغلت، روابطت، همه اینها رحمهایی که تو درون اونها رشد میکنی. عطار داره پیشنهاد بهت میده که تو این انتظار و دلتنگی تو هرچه کمتر آلوده بشی بهتره. پس مثل طفلی که درون شکمه با خودت باش، خلوت رو انتخاب کن. رزق تو که تغذیه الهیه میرسه، تو در رحم الهی هستی. آنچه که از بیرون میطلبی ناشی از سودا زدگی توه. تو به هیچ کدوم از تمنیاتت نیاز نداری، تو کاملی و بند نافت وصل به پروردگار. آنچه که تو لحظه نیاز داشته باشی رزقت میرسه. این رزق بر اساس سطح آگاهی تو و نیاز لحظه توه. شاید بر اساس کارماهایی که با خودت داری، دارماهایی که داری و نیاز به این که رو کدوم صفتت باید کار کنی، لازمه که رزق تو بیمارستان باشه، تو زندان باشه، تو دادگاه باشه، تو دست یه رئیس سختگیر باشه. پس خون خور و در صبر بنشین مردوار، تا برآید کار تو از دست کار. ذهن راه حل‌هاش، قضاوت‌هاش، بد و خوب کردن‌هاش، طلب‌هاش باعث میشه که ما سودا زده بشیم. سودا رگ‌ها رو مسدود میکنه و اجازه نمیده که خون تازه تو بدن جریان داشته باشه. دست از طلب زمینی بردار و طلب آسمانی داشته باش. از جنس خودت تا سودایی نشی، رگ‌هات باز باشه برای رزق الهیت. شیخ مهنه بود در قبضی عظیم، شد به صحرا دیده پرخون دل دونیم. دید پیری روستایی را زدور، گاو میبست و از او میریخت نور. شیخ سوی او شد و کردش سلام، شهر داد حال قبض خود تمام. پیر چون بشنید گفته بوسعید، از فرود فرش تا عرش مجید. گر کنند این جمله پر ارزن تمام، نه به یک کرت، به صد کرت مدام. ور بود مرغی که چیند آشکار، دانه ارزن پس از سالی هزار. گر ز بعد آن که با چندین زمان، مرغ صد باره به پردازد جهان. از درش بویی نیابد جان هنوز، بوسعیدا زود باشد آن هنوز. شیخ ابو سعید که از عارفان به نامه و چقدر اشارتها تو مسیر عرفان برای ما به جا گذاشته، تو حالت قبض خودش بوده. ما تو زندگی قبضها و بستهای زیادی داریم، چه مادی چه معنوی. رزق بسته میشه، تو تنگناییم، دریافت نمی کنیم، مشکلمون حل نمیشه، کارمون جلو نمیره. تو مسیر آسمانی هم همینطور، چیزی دریافت نمی کنیم، حس و حالی که منتظرش هستیم پیدا نمی کنیم، دلمون، دستمون به هیچ آدابی نمیره. این قبض معنویه که گویا ابو سعید دوچارش شده. به صحرا میره برای مراقبه، برای خلوت، برای سکوت. تو صحرا پیر روستایی رو میبینه که گاوی رو میبسته، زمینش رو شخم میزده. از دور این پیر رو نورانی میبینه، میره نزدیک و حالش رو باهاش در میون میذاره، این قبضی که پیش اومده و انتظاری که میکشه برای اینکه این قبض به بست تبدیل بشه، حال روحانیش گشایش پیدا کنه. حسی، نشانه ای از سمت یار دریافت کنه، بویی از عالم بالا به مشامش برسه، باید چی کار کنه؟ پیر بهش میگه از فرود فرش تا عرش مجید، از این زمین تا آسمان هفتم، اگر پر از دونه های ارزن کنن، یک بار نه، صد بار، فاصله بین زمین و آسمان رو با دونه های ارزن پر کنن. و اگر این دونه های ارزن رو قرار باشه یه مرغ بخوره، این مرغ 1000 سال یک بار بیاد یه دونه ارزن برداره. بعد که این دونه های ارزن رو بعد از 1000 سال این مرغ خورد، دوباره 100 بار دیگه این کار تکرار بشه، 100 بار دیگه این فاصله با ارزن پر بشه و قرار باشه همچنان اون مرغ 1000 سال یک بار بیاد دونه برداره تا این فاصله خالی بشه. این کار چقدر طول میکشه؟ از درش بویی نیابد جان هنوز، بوسعیدا زود باشد آن هنوز، اوه یا خدا. بلش کنیم بریم، ما این کاره نیستیم. با این اوصاف ما اصلا تا این لحظه صبر نداشتیم، صبر نکردیم. طالبان را صبر می باید بسی، طالب صابر نه افتد هر کسی، تا طلب در اندرون ناید پدید، مشک در نافذ خون ناید پدید، از درونی چون طلب بیرون رود، گر همه گردون بود در خون رود، هر که را نبود طلب مردار اوست، زنده نیست او صورت دیوار اوست، هر که را نبود طلب حیوان بود، هاش لله صورتی بی جان بود، گر به دست آید تو را گنجی گوهر، در طلب باید که باشی گرم تر، آن که از گنج گوهر خرسند شد، هم بدان گنج گوهر در بند شد، هر که او در ره به چیزی باز ماند، شد بتش آن چیز کو بت باز ماند. چون تنک مغز آمدی بیدل شدی، که از شراب مست لایعقل شدی، می مشو آخر به یک می مست نیز، می طلب چون بی نهایت هست نیز. سخت شد نه؟ از یه طرف داره حد صبر رو توضیح میده، از طرف دیگه میگه طالب این راه شدن واجبه بر تو که از جنس خداوند هستی، کس که طالب خدا نباشه وارد مسیر آسمانی خودش نشه، وارد مسیر معنویتش نشه، مردار حیوانه. و کسی که تو این مسیر به واسطه تجلیات قالب‌ها متوقف بشه بت پرسته، بت فرزند، بت همسر، بت پدر مادر، بت شهوت، بت قدرت، بت ثروت، بت سلامتی، بت زیبایی، حتی بت معنویت. گاهی ادعای دانستگی و معنویت ما رو متوقف میکنه. می مشو آخر به یک می مست نیست، می طلب چون بی نهایت هست نیست. چون تنک مغز آمدی بی دل شدی، که از شراب مست لایعقل شدی. تو سفر معنویت یه ذره ها قطره های از می وصال رو میچشی، لحظاتی بر اساس سطحت، طلبت و پذیرا و گیرا بودنت میتونی دونه هایی رو برداشت کنی، دونه هایی که قدرت عقلت رو میشکنه، از علم و عقل زمینی فراتر میبره تو رو و مست میکنه. اینجا داره میگه مواظب باش که همین بت تو نشه، همین پای تو رو نبنده. می طلب چون بی نهایت هست نیز، فراتر رو به طلب، منت نیاد همونجا پای تو رو ببنده که اینه فهمیدم، درک کردم یا احیانا رسیدم. سهراب این رسیدن و مراتبش رو خیلی زیبا تو شعر معروفش نشانی بهش اشاره کرده. کودک روح که پی آدرس خانه دوسته تو یک سفر یک رسیدن رو تجربه میکنه، ولی پایان همون سفر دوباره سوالش اینه خانه دوست کجاست؟ یک شبی محمود میشد بی سپاه، خاک بیزی دید سر بر خاک راه. کرده بود هر جای کوهی خاک بیش، شاه چون آن دید بازوبند خیش. در میان خاک او فکند، پس براند آنگاه چون بادی سمند. سلطان محمود شبی ناشناس بدون سپاهش از یه معبری گذر می کرده. مردی رو می بینه که مشغول خاک بیختنه و با این خاک بیختنش کوهی از خاک رو تله کرده. پیش خودش فکر میکنه این مرد از روی نیازش داره این کار رو میکنه. برای اینکه بی نیازش کنه و از این کار سخت رهاش کنه، بازوبند قیمتی خودش رو روی اون تل خاک میندازه و سریع عبور میکنه. پس دگر شب باز آمد شهریار، دید او را همچنین مشغول کار. گفتش آخر آنچه دوشان یافتی، ده خراج عالم آسان یافتی. همچنان بس خاک میبیزی تو باز، پادشاهی کن که گشتی بی نیاز. سلطان محمود شب بعد دوباره به همون محل بر میگرده که ببینه چه خبره. دوباره همون صحنه رو میبینه، همون مرد که مشغول خاک بیختنه. تعجب میکنه، ازش سوال میکنه تو با همون چیز ارزشمندی که دیشب تو خاک پیدا کردی میتونی خرج چند عالم رو بدی؟ همچنان داری خاک غربال میکنی؟ تو قد پادشاهی عالم گنج و ثروت پیدا کردی، چرا این کار رو رها نمیکنی؟ خاک بیزش گفت آن زین یافتم، آنچنان گنجی نهان زین یافتم. چون از این در دولتم شد آشکار، تا که جان دارم مراست این کار. مرد این ره باش تا بکشایدت، سرمتاب از راه تا بنمایدت. بست جز دو چشم تو پیوسته نیست، تو طلب کن زان که این در بسته نیست. مرد به سلطان جواب میده من اون گنج گرانبها رو از بیختن خاک به دست آوردم، چرا این کار رو رها کنم که به واسطه همین کار من اون گنج رو به دست آوردم؟ تمام نقش ها، داستان ها به سمت خدا راه دارن. اونی که پی راه خاص گمگشت راهه که فکر میکنه بعد ریاضت بکشه، بعد از محضر فلان استاد استفاده کنه و بهره ببره، باید با فلان گروه و فرقه هم نشین بشه، باید فلان تکنیک خاص رو انجام بده. دقیقا همون نقشی که خداوند به تو زندگیت داده راه وصل شدنته. مرد این ره باش تا بکشایدت، سرمتاب از راه تا بنمایدت. ما هی تغییر مسیر و روش و تکنیک میدیم، شدیم مثل هاجری که تو کوها پی آب میگرده، بیخبر از این که اسماعیلش تونست فقط با طلب، گریه برای خواستش و پاکوبیدن به زمین چشمه زمزم رو تو دل بیابون بیرون بکشه. ما بین صفا و مروه، قلب و ذهن در حال هر ولی. بی خودی می گفت در پیش خدای که خدا آخر دری بر من گشای. رابعه آنجا مگر بنشسته بود، گفت ای غافل که این در بسته بود. بیت کاملا گویاست، یه لغلغه افتاده سر زبونها، ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده. دقیقا تو راهی، دست از تجلیات و ذهنیاتت بردار و یه وقت خاص بذار برای خلوتت. صبر این راه رو چقدر توصیف کرد؟ و گفت تو این صبر این طفل درون شکم مادر باید تو خلوت خودت و خدات باشی، نه مشغول تجلیات. تجلیات و ذهنیات تو رو سودایی میکنه، راه نور الهی رو بر تو میبنده. بیت 3332، تا کجا اومدیم؟ رسیدیم دم وادی عشق. فرصت میذاریم برای مرور چند باره، تمرین تو زندگی و نشر این آگاهی. از سختی راه وقتی توصیف میشه خسته نشیم. یادمون بمونه که این عشق سرکش و خونی شده تا هر کس که بیرونیه فرار کنه. بیرونی نباشیم. اهل این راه و معشوق و لیلا باشیم. عشق و نور و برکت بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو بیش باد. نور باشی.